ایران. احسان کیانی هستم، با افتخار با یکی دیگر از این برنامه‌ها در خدمت شما هستم. گفتگو می‌کنم با جناب آقای مهندس عرب‌پور، یکی از مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیانی که در پردیس فناوری دانشگاه شیراز فعالیت می‌کنن و می‌خوایم امروز بیشتر باهاشون آشنا بشیم. آقای مهندس سلام و روز شما بخیر باشه.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ایمان عرب‌پور هستم، مدیر عامل شرکت ویراصنعت تجهیزکاران جنوب. شرکت ما از سال 97 فعالیت خودش را آغاز کرده تو زمینه اتوماسیون، رباتیک و الکترونیک و سال 1402 تونستیم دانش بنیانیمون رو روی محصول ربات هوشمند بگیریم که این ربات حالا توی صنعت‌های مختلف میتونه کار جابجایی و حمل حالا متریال، محصولات و اون چیزایی که تولید کرده رو جابجا کنه. برای اولین بار تو ایران تو این وسعت، توی توناژ از 1 تن تا 25 تن ما میتونیم تولید کنیم و الان 5 تنش هم محصولی است که آماده داریم و تست کردیم. و کار دیگه که شرکت انجام میده ساخت سنسورهایی هست که توی ایران وجود نداره و بیشتر آمریکایی هستن یا اروپایی و وارداتش معمولا سخته یا غیر ممکنه. یکی از این سنسورهایی که ساختیم برای صنعت مس هست که چیز حدود 1.5 سال هست داره تست میشه اونجا و همین الان هم 20 دونه دیگه شو سفارش دادم و در حال آماده سازیش هستیم. این سنسور یه سنسور القایی بی سیم هست که با یه پروتکل صنعتی اون سیم کشی داخل صنعت رو بسیار کم میکنه و این صنعت مثال و قسمت ریختگریش به دلیل اینکه خیلی مواد و مذاب و آلودگی هست، سیمهاشون و کابلاشون خیلی خرابی داشت و با این کار دیگه خیلی کاراشون راحت شده، خرابیاشون اومده پایین و چرخه تولیدشون متوقف نمیشه.
درود بر شما. یعنی به عبارتی جوانایی که دور هم جمع شدید و یه فعالیت خوب و یک نوآوری خوبی داشتید. از همکاراتون برامون بگید و دوستانی که به شما کمک کردن تو این مسیر.
شرکت ما کلن، حالا من و آقای علی زارعی که چیز حدود 15 ساله با هم کار میکنیم و شالات شرکتی مختلف با هم بودیم، سال 97 این شرکت رو تأسیس کردیم و شروع کار و کل کار ما با هم بودیم. تیمای دیگه و حالا بچه های دیگه تو شرکت خودمون کاره حسابداری، ما خودا 9 نفر نیرو میشیم، کاره حسابداری، جوشکاری، تراش، سی ان سی، کاره برق و الکترونیکمون، طراحی مدارامون که کلا 9 نفر هستیم.
درود بر شما. و اینکه بالا بالاخره شرکت های مثل همون صنایع مس که شما فرمودید، جلب کردن اعتماد این شرکت های مقدار شاید بر اولین بار مشکل بوده. چه کار کردین که به شما اعتماد کنن و از قطعات شما و از تولیدات شما استفاده کنن؟
دقیقاً نکته اصلی حال شرکت دانش بنیان اینه که سخت صنایع بهشون اعتماد میکنن. کاری که ما کردیم اینه وقتی ما مشکل رو دیدیم، چیز حدود 2 سال پیش مشکلشون رو که دیدیم، گفتیم ما اینو شروع میکنیم براتون درست کردن. اولین محصول به صورت رایگان درست کردیم، گذاشتیم اونجا. 6-7 ماه که کار کرد، دیدن کار کردش چجوریه، دیگه اومدن سفارش گذاشتن و اعتماد کردن. اعتماد کردن دیگه کلا با حرف نیست. یعنی یکی از نکاتی که خیلی شرکت‌ها شاید رعایتش نمی‌کنن، میگن ما بریم بازاریابی کنیم و بازاریابیشون فقط دوست دارن با حرف باشه، بگن این محصولمون، این کاتالوگمونه. این دیگه جوابگو نیست تا اینکه اون صنعتگر، اون شرکتی که میخواد این کار انجام بده، ببینه آقا چیه محصولش. حالا درسته بعضی محصولات خیلی سنگینه، چندین میلیارد هست، سخت ساختش و گذاشتن و تستش، ولی محصولاتی حالا مثل محصولات اینجوری میان رد قیمتی، خوب میشه اینجوری با این روش بری جلو کار کرد.
خدا رو شکر که این اعتماد ایجاد شد و مشتریانی دارید که الان به شما اعتماد دارن و دارین فعالیت رو انجام میدید. انشالله برنامه آیندهتون چیه؟
انشالله ما امسال 2-3 تا پروژه حالا بزرگ و کلان داریم برای همون صنعت مس که توی حالا مناقصاتشون شرکت کردیم. 3 تا رباتی که سال ساختیم قبلا، 3 تا از این ربات میخوان محصول نهاییشون که کاتود میشه رو از پالایشگاه که تولید میشه الان از طریق لیفترها به کامیون جابجا میشه. 3 تا ربات میخوایم براشون بسازیم.
از
شرکت مس هست، مجتمع خاتون آباد. مجتمع مس خاتون آباد که توی کرمان و شهر بابک هست، اینجا هست که حالا مناقصه شرکت کردیم. اینو از طریق ربات میخوان محصولشون رو ببرن به انبار.
انشالله که سالم باشید، کار کنید، تلاش کنید، فعالیت کنید و این تلاش و این موفقیت شما مایه افتخار همه ماست. ممنونم از صحبت خوبتون.
بسیار ممنون از شما، در خدمت هستیم.
آرزوی موفقیت. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خب در بخش قبلی برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی، کارشناس محترم برنامه، درباره چالش‌ها و آسیب‌های بحث ضریب خودکفایی صحبت کردند. خب آسیب‌ها گفته شد جناب آقای دکتر آرامی، حالا اگر پیشنهادی به صورت مشخص در این زمینه هم هست بفرمایید.
بله، 4 پیشنهاد مشخص و صریح رو تقدیم میکنم، امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره. اولین نکته این هستش که درآمد شهرهای ما به فروش تراکم وابسته است و کمربندی دور شهرهای ما کشیده شده و توسعه رو توسعه عمودی دارن تجویز میکنن و توسعه افقی و توی پهنه سرزمینی رو مانع شدن، هرچند دلایلی هم وجود داره ولی اون دلایل اونقدر کافی نیست که ما توسعه رو اینطور عمودی پیشنهاد بدهیم.
بله.
توسعه عمودی مساویه با افزایش قیمت زمین و این افزایش قیمت زمین در تولید و سهم هزینه‌های تولید تأثیر بسیار زیادی دارد.
بله.
دومین نکته بحث‌های مالیاتی هست. LVT یک حجم بسیار زیادی از خانه‌ها و زمین‌های احتکار شده توی کشور وجود دارد که به دلیل انتظار تورمی عرضه نمی‌شود به بازار.
بله.
اصلاح LVT یا همون مالیات زمین و ملک رو ما اگه جدی پیگیری کنیم تا حد زیادی میتونیم توی اون مواردی که عرض کردیم مؤثر باشیم.
بله.
همچنین توی قوانین شهرهای جدید ما باید اصلاحاتی رو انجام بدیم و تلاش کنیم که سهم زمین خانگی، محلی، منطقه‌ای و فراشهری برای تولید و اشتغال رو مورد بازخوانی قرار بدهیم.
بله.
سرانه کافی برای این چند موردی که عرض کردم، اون هم به صورت اجاره‌ای از طرف دولت به مردم واگذار شود، نه اینکه با قیمت‌های بالا باز مردم بخوان رو تهیه کنن. و اما آخرین نکته و شاید مهمترین نکته نسبت به مواردی که گذشت این هستش که ما همونطوری که فرم جیم و زمین رایگان دولتی برای مسکن در نظر گرفتیم، باید ما فرم جیم اشتغال رو هم در نظر بگیریم. کسانی که بتونن تولید کننده موارد مفید توی کشور باشند رو ما بتونیم فرم جیم اشتغال بدهیم، یک بار توی جمهوری اسلامی به اون زمینی رو واگذار کنیم و اون بتونه در واقع توی شغل مؤثر باشد. و بله. سلام علیکم و رحمت الله.
بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی، دکترای معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، و همچنین شما شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه برای ایران که برنامه ما رو شنیدید، به همراه کارشناس محترم برنامه از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. انشاءالله تا 6 بامداد خدمتگزار شما هستیم در این بخش. مکارم خوبان رو همینک تقدیم شما علاقمندان میکنیم با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار به مدت 20 دقیقه.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا العبد الخالص المؤید مولانا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إن شاء الله همه ما از فزع و مشکلات بعد از نفخ سور در امن و امان باشیم. صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این آیه شریفه سوره مبارکه زمر که آیه 68 هست استفاده می شود که دو نفخ سور داریم. یک نفخ سور نفخه صعقه و اماته هست که وقتی در اون سور دمیده می شود تمام موجودات زنده جان می دهند، و یک نفخ سور داریم نفخ احیاء هست و همه موجودات زنده می شوند. بحث در نفخ دویم بود که وقتی که در نفخ دویم همه زنده شدند و سر از گورها و قبرها درآوردند چه حالی برای انسانهایی که محشور می شوند هست. در سوره مبارکه عمه اونجا می فرماید یوم ینفخ فی السور فتأتون افواجا، آیه شریفه 18. در ذیل این آیه شریفه مرحوم طبرسی علیه الرحمه در تفسیر مجمع البیان حدیث شریفی نقل کرده است از رسول خدا. توضیح مطلب را عرض می کنیم. تمام کارهایی که ما در این دنیا انجام می دهیم و تمام افکار و عقایدی که در این عالم کسب می کنیم اینا همه یک ملکه می شوند و یک حالت ثابت می شوند برای روح ما و جان ما. ما حرف میزنیم یا راست است یا دروغ، هر دو یک حالت و صفت و پرتو در روح ما دارند و همینطور مطالبی را گوش میدیم یا غیبت و تهمت از خدای نخواسته یا حرف راست و درست است. هر کدام از این شنیدنی ها یک پرتو و انعکاسی برای روح ما دارند و همینطور اعمال دیگری را که انجام میدیم، از دستمون، از زبانمون، از چشممون، سایر اعضا و جوارحمون، اینا همه یک انعکاسی در روح ما دارند. اون انعکاس هم نه مثل این که یک ساختمانی پیکرش ساخته شده باشه و فقط بخوان رنگ بهش بزنند، از اینها خیلی بالاتر هست. انعکاس اعمال و اخلاق و عقاید برای روح و جان ما عیناً مثل اجزایی هست که همراه او ساختمان را می سازند، پیکره ساختمان را بالا میارند، مثل خود سنگ و آجر و بیم و این تشکیلاتی که خود پیکره را می سازد. همین شنیدنی ها، همین حرف زدن ها، همین نوشتن ها، همین فکرها، همینا ابزار ساخته شدن روح ما هستند. روح ما با همینا ساخته میشه. و این مطلب از مسئله این که یک زرق و برقی مثلا به یک ساختمان بدن یا این که یه رنگ تیره ای مثلا به یک ساختمان بزنن خیلی بالاتر هست. این روح ما اصلا با همین ساخته میشه. و همین الان انسانهایی روحشان، ملکوت جانشان ممکنه به شکل حیوانهای دیگر باشه و ممکن هم هست همونطوری که چهره و قیافه اونها قیافه یک انسان هست، واقعا روح و جان و بدن مثالی و ملکوت اونها هم الان یک چهره بسیار محترم انسانی باشه. و اتفاقا در همین نشأه هم گاهی شده که برای بعض انسانها کشف غطاء شده، پرده برداشته شده و توانسته اند ملکوت جان اشخاص را ببینند. درباره مرحوم آقای آخوند کاشی علیه الرحمه که در اصفهان زندگی می کرده و عجایبی نقل کرده اند، از جمله همین بوده که ایشون یه حالت کشف غطاء داشته، می توانسته ملکوت و باطن اشخاص را ببینه اونطوری که هستند. و این حالت البته اگر انسان ظرفیتش خیلی کامل نباشه و وسیع نباشد بسیار مشکل هست. و برای همون اشخاص بزرگ هم اگر لحظه هایی احیاناً پیش می آمده بسیار ناراحت می شدن که دارن ملکوت و باطن اشخاص را تماشا می کنن. حالا حدیث شریف در مجمع البیان در ذیل همین آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا نقل فرموده از براء ابن عازب قال کان معاذ بن جبل جالسا قریبا من رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل على محمد و آل محمد. یعنی معاذ بن جبل که از اصحاب بود، اون نزدیک رسول خدا نشسته بود، فی منزل ابی ایوب الانصاری، در منزل ابی ایوب. فقال معاذ سوال کرد یا رسول الله ارأیت قول الله تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا بفرمایید که معنای این آیه چه هست. فقال یا معاذ سألت عن عظیم من الامر، فرمود خیلی مطلب بزرگی سوال کردی، خیلی مطلب مهمی پرسش کردی. ثم ارسل عینیه، بعد پیغمبر اکرم قطرات اشک از چشم خودش ریخت، برای این که پیغمبر اکرم اون صحنه را میدید که کسانی اینطور محشور میشند. ثم ارسل عینیه قال یحشر عشرت اصناف من امتی اشتاتا، فرمود 10 صنف از امت من، از امت من، اما اینها به شکلهای مختلف محشور میشن. قد میزهم الله من المسلمین، خدا اونها را از سایر مسلمین امتیاز داده و یک جدایی زشتی داده. و بدل صورهم، چهره اونها را عوض کرده. بعضهم علی صورت القرده، بعضی به صورت بوزینه هستند، و بعضهم علی صورت الخنازیر، و بعضی به صورت خوک هستند، و بعضهم منکوسون ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت، بعضی وقتی محشور میشن وارونه محشور میشن، پاها به طرف بالا اما صورت رو زمین است و همینطور راه میره. و در یک روایت سوال شده چطور اینطور راه میرن، فرمود اون خدایی که توانا بوده انسان رو طوری حالا قدرت بده که روپا راه بره، فردای قیامت اون قدرت رو بهش میده که رو صورت راه بره، بره او که قدرت مطلق دارد، اینا مشکل نیست. و بعضهم عمی یترددون، بعضی ها نابینا و حیرت زده. و بعضهم صم بکم لا یعقلون، و بعضی کران و لالانند که چیزی درک نمی کنند. و بعضهم یمزغون السنتهم فیسیل القیح من افواههم، بعضی ها زبانهای خودشون را هر لحظه می جوند و چرک از دهان اونها سرازیر است. لعابن یتقذرهم اهل الجمع، یک لعابی از دهان اونها میرزه که اهل محشر همه ناراحتند، همه اونها را پلید حساب میکنند. و بعضهم مقطعتون ایدیهم و ارجلهم، بعضیا دست ندارن، پا ندارن، بی دست و پا محشور میشن. و بعضهم مسلبون علی جزوع من نار، بعضیا وقتی که محشور میشن به یک ستونهای از آتش بسته شده اند و به همین شکل محشور میشن، از اول با آتش محشور میشن. و بعضهم اشد نتنن من الجیف، و بعضی به قدری بوی افن و گندیده دارند که از بوی مردار افنتر و گندیده تر هست. و بعضهم یلبسون جبابن سابقه من قطران لازقتم به جلودهم، بعضی ها لباس هایی دربر دارن، لباس های عجیبی که از مس گداخته شده تهیه شده و به اونها پوشانیده اند. فاما الذین علی صورت القرد، حالا اینا اجمالش، اونهایی که به صورت بوزینه محشور میشن، فلقطات من الناس، اونها سخنچینانند، نمامانند. نمام اون کسی هست که یه حرف از شما میگیره ولو راست باشه، اما برای فتنه میبره جای دیگه نقل میکنه، از اونم یه مطلب میگیره ولو راست باشه ولی برای ایجاد فتنه میاد برای شما نقل میکنه. فلقطات من الناس. و اما الذین علی صورت الخنازیر، اونهایی که به چهره های خوک محشور میشن، فاهل الصحب، اونهایی هستند که در زندگی حرام میخورن، رشوه، سایر محرمات، این غذای اونها، خوراک اونها از این راه ها تهیه میشه. و اما المنکوسون علی رؤوسهم، اونهایی که وارونه محشور میشن، فاکلت الربا، اونهایی هستند که رباخار هستند و در دنیا درآمدشون از این راه بوده. ول عمی، اونهایی که نابینا محشور میشن، الجائرون فی الحکم، اونهایی که حکم و حکومت دستشون بوده و جور ظلم در هنگام حکومت کرده اند. و صم البکم، اونهایی که کران و لالان هستند، المعجبون به اعمالهم، اونهایی هستند که گرفتار عجب، خودپسندی، خودبینی هستند و عمل خودشون را از هر کس بالاتر و بهتر میبینند. و الذین یمزغون به السنتهم، اونهایی که زبانهای خودشون را هر لحظه میجوند و لعاب بسیار قذری از دهان اونها میریزد، فل علماء و ول قضات الذین خالف اعمالهم اقوالهم، دانشمندان و قاضیانی که عملشون مخالف با گفتارشون بوده، راهنمایی هایی می کردن اما عمل خودشون برخلاف بوده. والمقطعت ایدیهم و ارجلهم، اونهایی که دست و پا ندارند وقتی محشور میشن، الذین یؤذون الجیران، اونهایی هستند که آزار به همسایگان میکنند و همسایگان از دست اونها آسایش ندارند. والمسلبون علی جزوء من نار، اونهایی که به استوانه هایی از آتش بسته شده اند و محشور میشن، از اول در آتش هستند، فسعات و بناسه الی سلطان، اونهایی هستند که گزارش های بد برای اشخاص به حکومت ها میدهند و به مقامات بالا زبان بد برای اشخاص میگذارند. والذین هم اشد نتنن من الجیف، اونهایی که بوی بدنشون از هر مرداری بدتر هست، فالذین یتمتعون بالشهوات واللذات و یمنعون حق الله فی اموالهم، اونا کسانی هستند که غرق در شهوات شدند و اموالی که خدا در مال اونها قرار داده برای مثلا موارد مخصوصی و حق الله هست نمی پردازند. والذین یلبسون الجباب، اونهایی که لباسهایی از مس گداخته شده به اندامشون می پوشانند، فاهل الفخر والخیلاء، اونهایی هستند که در دنیا خیلی با کبر و بزرگ بینی خودشون بین مردم رفتار می کردن. این ده فوجی هست که رسول خدا ارواحنا فداه در این حدیث شریف بیان فرموده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان رو شنیدیم با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار. در ادامه بخش سوم برنامه ها از رادیو معارف دعوت میکنم با نینوا همراه باشید که موضوعش بررسی شعر هیئت و نوحه هست.
حبيبي حسين نور العيون.
باز این چه نباز و از کجا می آید که این نغمه به گوش آشنا می آید.